أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ذیل فصل دوازدهم، بعد از اینکه حقیقت قرآن را تا حدودی تبیین کردند، بحث را به این سمت سوق دادند که کیفیت تفسیر قرآن و انس با قرآن را چگونه حاصل می شود، چگونه انسان می تواند با قرآن انس بگیرد، چگونه انسان می تواند قرآن را بشناسد. در این اشعار تنبیهیون فرمایشات بسیار مهمی را مرحوم صدر المتعالین رضوان الله علیه بیان کردند. همونطوری که در اون نوبت قبل عرض کردیم، بسیاری از اینها جزء تازیانه سلوک محسوب می شود. رسیدیم به این قسمت پایانی عبارت این فصل. فرمود فخرج ایها القافل، که بعضی نسخه ها داره فخرج ایها العاقل، چون در عبارت قبل فرمود فنتب یا مقرور، اینجا هم ظاهرن فخرج ایها القافل باشه. فخرج ایها القافل من بیت حجابک و عتبت بابک، چون جای عاقل اینجا شاید نیست، همون قافل است که خطاب به او بشود. می‌فرماید از اون خانه حجابت مهاجرت کن و از عتبه بابت هجرت کن. واخلع عنک لباس اهل الجاهلیه، لباس جاهلیت را از وجودت خلع کن، بیرون بیاور. وانطلق عن قیودک الرسمیه و رسومک العامیه، این عوام زدگی را به دور بینداز. خود را فریب نده و خود را هم به مردم نفروش. وانطلق عن قیودک الرسمیه، این قیودهای رسمی که برای خودت درست کردی، خودت را از این قیود آزاد کن. آزاداندیش باش، آزاده باش، حریت داشته باش. یک سری رسومات توهمی را که برای خودت قید درست کردی، خودت را از آن توهمات مالی خلیایی خود آزاد کن. وانطلق عن قیودک الرسمیه و رسومک العامیه، اگر انسان بتواند خود را از حجاب نجات بدهد، به در بیاورد و رنگ و لعاب جاهلیت را از خود دور کند و اون اطلاق وجودی و آزاداندیشی در خود به وجود بیاورد، می فرماد لترا عجائب قدرت الله و عظمتهی فی انزال القرآن و تنزیل الکتاب و الفرقان. در نوبت قبل هم به عرض رسید کسی که اهل آخرت نیست، او اهل قرآن نخواهد شد. کسی که اهل سیر و سلوک نیست، کسی که نتوانسته است خود را از پلیدی ها برهد، او نمیتونه قرآن را بفهمه. فخرج ایها القافل که از این آزادی ها لترا عجائب قدرت الله و عظمتهی فی انزال القرآن. اونگاه عجائب قدرت حق تعالی، شگفتی های قدرت حق تعالی و عظمت الهی را در انزال دفعی قرآن و تنزیل تدریجی کتاب فرقان میبینید، مشاهده میکنید، میفهمید، میابید. لترا عجائب قدرت الله و عظمتهی فی انزال القرآن، اونچه که مربوط به انزال دفعی حقیقت بسیط قرآن است. یعنی اگر اینها را شما به وجود آوردید، به این مرحله رسیدید، میفهمید فرق بین شب قدر و شب 27 ماه رجب که شب مبعث است یعنی چی. هم اون انزال قرآن و هم این تنزیل کتاب فرقان. و ترا فتح مقالید خزائن السماوات والارض به مفاتیح علم الغیب، میبینید فتح باز شدن قلفهای خزائن آسمان و زمین را به وسیله کلیدهای علم غیب. مقالید هم به عنوان مغلاق اطلاق می شود، هم به عنوان مفتاح. برای اینکه کلید دولبه است، به یک طرف قلف می کند، به یک طرف باز می کند. یک ابزار است، یک وسیله است، هم قلف می کنه هم باز می کنه. از اون جهت که اون مقالید، اون کلیدها می بندند، میگن مغلاق. از اون جه طرف که باز میکنند میشه مفتاح. الان چون بعد از این مقالید مفتاح آورده، این مقالید منظور همون مغلاقه. و ترا فتح مقالید خزائن السماوات، یعنی میبینید باز شدن قلفهای خزائن آسمان و زمین را به وسیله مفاتیح علم غیب، به مفاتیح علم الغیبی که المبرا عن وسمت شک و ریب، اون علم غیبی که از هر گونه نشانه و وسمه و شک و ریب مبراست، منزه است. و اگر انسان به این مرحله از طهارت و نزاهت و قداست رسید، باز شدن درهای آسمان را می‌بیند. فَإِنْ عَدْرَكَكَ الْمَوْتْ فِي الْخُرُوجِ عَنْ بَيْتِ نَشْأَتِكَ نشأتک الاولا الى فطرته الثانیه و نشأت الاخره فقط وقع اجرک علی الله. می‌فرماید شما به راه بیفتید، هجرت را شروع کنید، این هجرتی که همراه با جهاد است، مهاجر الی الله بشوید که در عبارت قبل فرمود قم من مرقدک یا مهکور حتی نسافر معک فی سبیل الله مهاجرا الی الله و الرسول. می فرمود مهاجر بشوید، هجرت بکنید، از جا حرکت بکنید، چون انسان در این وادی بعد از آنی که ساکن است و قاعد است و در جای خود افتاده است، اول حرکت است که باید حرکت بکند. بعد که حرکت کرد به او میگویند حالا سرعت بگیر، یعنی حرکتت را سریع کن، سرعت پیدا کن، چون این راه باید با سرعت به پیش بروی. وقتی سرعت گرفتی میفرمایند حالا از دیگران سبقت بگیر، چون این یک راهی است که هیچ کس مزاحم کس دیگر نیست. این مثل راههایی نیست که ماشین‌های فراوانن، راهنمایی و رانندگی دستور میده آروم بروید تا تصادف نکنید، تزاحم پیش نیاد. اما اینجا میگن هر کسی راه و رونده یکیست، کسی مزاحم کسی نیست. اول حرکت است، بعد میگوین سرعت، بعد سبقت. از دیگران سبقت بگیر، سعی کن جلو برید، جلو بیفتید. اینجا در مسیر کمال و ترقی انسان حرف در این نیست که بگید حالا احتراماً منصب کنم کسی دیگه بره جلو. در اینجا میگوین هر کسی تمام سعیش این است که مواظب باشد و از دیگران سبقت بگیرد. وقتی از دیگران سبقت گرفتی با اون سرعتت را که بالا بردی، حالا سبقت گرفتید، آرمانش و دیدش و تفکرش این می شود که انسان وقتی به این مرحله رسید می گوید من می خواهم امام متقین بشوم، من می خواهم امام متقین بشوم، من می خواهم از همه جلو بزنم. و در این موطن هست که انسان در دعایش و در آرمانهایش اینجور از خدا می خواهد که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خدایا من نمیخوام متقی بشوم، من میخوام امامت متقیان را به دست بیاورم. لذا این هجرت این مراتب را دارد که انسان اگر مهاجر الله شد، حالا می فرماد در وادی هجرت تو به را بیفتا، اگر در بین را عجل مولد نداد تو شهید این راه خواهی بود. فَإِنْ عَدْرَكَكَ الْمُوت فِي الْخُرُوجِ عَنْ بَيْتِ نَشْأَتِكَ الْأُولَى، تو که از این خانه طبیعت می خواهید به سوی ابدیتت و آرمانهای متعالیت خارج بشوی، فَإِنْ عَدْرَكَكَ الْمُوت فِي الْخُرُوجِ عَنْ بَيْتِ نَشْأَتِكَ الْأُولَى إِلَى فِتْرَةِ الثَّانِيَةِ وَنَشْأَةِ الْآخِرَةِ، اگر مرگ سراغت آمد فقط وقع اجرک علی الله، چون هجرت کبرا کردی. در مسیر هجرت اگر کسی به لقای الهی پیوست او شهید است، نه اینکه فقط وقع اجرک علی الله. این در اواسط راست که اجر او را خدا می دهد. بعد می فرماد بل الله مولاک و هو اجرک و جزاک، نه اینکه خدا اجر می دهد جزا می دهد، بلکه در این مسیر خدا خودش اجر و جزای توست. خیلی مقامه این، خیلی حرفه. فقط وقع اجرک علی الله بل الله مولاک و هو اجرک و جزاک کما قال و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، در هجرت کبرا کسی که از من طبیعی خودش، از طبیعتش، از گرایش های طبیعی محضش هجرت کرده است به سوی خدا و رسول خدا برای احیایش، چون فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، به سوی خدا و رسول مهاجرت کرده است برای احیایش. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله، فقط وقع اجره علی الله. و در مقامات بالاتر انسان به جایی میرسد که نه تنها اجره علی الله، بلکه اجره خود الله میشود. این فرمایش ایشون در ذیل فصل 12. اما اونچه که مربوط به فصل 13 میفرماد فی نعت القرآن به لسان رمز و اشاره، در این فصل 13 میخوان قرآن را به لسان رمز و اشاره توصیف بکنن، توصیف قرآن با رمز و اشاره. خلاصه فرمایشون در این فصل این است که بین قرآن کریم و انسان غیر از جلال قرآن و عظمت قرآن حجاب دیگری نیست، و جلال قرآن همون عظمت اوست. بازگشت این سخن به آن است که انسان چون ضعیف است محجوب است، نه اینکه قرآن محجوب باشد، و الا قرآن برای خود مستور نیست، چه اینکه قرآن کریم برای عدل قرآن هم مستور نیست. این عظمت قرآن است، این جلال قرآن است که برای انسانهای ضعیف حجاب درست می شود. پس جلال قرآن نفسی نیست، نسبی است، نسبت به افرادی که ضعیفند نمیتونن ببینند، مثل نور خورشید که حجاب او همون نور است، عظمت نور است. خفاشان به خاطر ضعف خودشون نمیتوانند نور آفتاب را ببینند و تأمل کنند. وقتی پرده جلال قرآن کنار رفت و جمال قرآن مکشوف شد، اونگاه میبینین که این قرآن چیست. فی نعت القرآن به لسان رمز و اشاره. اعلم ایها المتدبر المتأمل، خطاب به کسانی است که میخواهند تدبر در قرآن بکنند، یعنی اون ادراک قلبیشون باز شده باشد که قرآن فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اعلم ایها المتدبر و المتعمل، کسی که اهل تدبر و تعمل در قرآن هستید، بدان که ان القرآن اذا کشف نقاب العزت عن وجهه و رفع جلباب العظمت و الکبریا عن سره یشفی کل غلیل داء الجهل. می فرماد قرآن کریم که عظمت و جلالش حجاب اوست به نسبت به دیگران، وقتی قرآن نقاب و حجاب عزتش کشف شد، وقتی پرده جلال کنار رفت و جمال قرآن مکشوف شد، اذا کشف نقاب العزت عن وجهی از وجه قرآن و رفع جلباب العظمه، اون ردای عظمت قرآن وقتی کنار رفت، اون کبریایی قرآن وقتی که کنار رفت، نه اینکه قرآن دیگه عظمت و جلال و کبریایی نداشته باشه، یعنی اگر انسان ترقی کرد بالا آمد اونقدر جلال و عظمت و عظموت و کبریایی پیدا کرد که الان میتواند عظمت قرآن را ببیند، نه اینکه قرآن حالا دیگه عظمتش از بین میره مثلا یا عزتش کم میشه، نه، این کشف نقاب و رفع جلباب عظمت به این معناست که انسان وقتی ترقی کرد بالا آمد عظمت پیدا کرد، میتواند عظمت قرآن را ببیند، نه اینکه اون عظمت برطرف میشه. اذا کشف نقاب العزت عن وجهه و رفع جلباب العظمت و الکبریا عن سر قرآن، حالا می فهمد و می یابد که این قرآن شفاست. هر کس که گرفتار درد جهالت باشد، این قرآن شفاست. یشفی کل علیل داء الجهل، شفا بخش هر دردی است که از جهالت و زلالت برای انسان به وجود آمده باشد. و یروی کل قلیل طلب الحیات و الحقیقه، هر انسان مقلول و کسی که آتش او زیاده است، قرآن کریم به او آب حیات میبخشد، یروی میچشاند هر کل و قلیلن، هر تشنه ای را که طلب حیات و حقیقت است، آب حیات و آب حقیقت میچشاند. و یروی کل قلیلن طلب الحیات و الحقیقه، و یداوی کل مریض القلب به علل الاخلاق الذمیمه و اقسام الجهالت المهلکه. قرآن کریم مداوا می کند هر مریضی که چه در بعد حکمت عملی گرفتار اخلاق ذمیمه باشد، چه در بعد حکمت نظری گرفتار جهالت‌های علمی باشد، قرآن مداوا می‌کند آنها را. یداوی کل مریض القلب، حالا این مرض قلب چه در بعد حکمت عملی یا در حکمت نظری، به علل الاخلاق الذمیمه در حکمت عملی و اقسام الجهالات المهلکه در حکمت نظری. به استشهاد این حدیث نبوی و عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون حضرت فرمود ان القرآن هو الدواء اگرچه قرآن تعبیر کرده است هو شفا، در مرحله اول دواست، بعد این دوا تبدیل به شفا می شود. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. حضرت فرمود ان القرآن هو الدواء و ان القرآن غنا لا فقر بعده ولا غنا دونه. نه کسی می تواند بدون قرآن بی نیاز باشد و نه کسی با داشتن قرآن نیازمند می ماند. و ان القرآن غنا، اون سرچشمه غنایی است، قرآن اون چشمه‌سار غنا که لا فقر بعده. اگر کسی با قرآن بود و قرآن شد، دیگر فقر اخلاقی و علمی و اعتقادی براش نخواهد بود. ولا غنا دونه، اونجا می فرماد والقرآن هو حبل الله المتین النازل الی هذا العالم. قرآن کریم حبل الله متین است، تناب آویزان است، نه تناب افتاده در گوشی، چون نزول قرآن به نحو تجلی است. این حقیقت از اون موطن غیب الغیبی خودش تنزل پیدا کرده بدون قطع رابطه با اون اصل. این کانال نور الهی از اون لوح محفوظ و کتاب مکنون گرفته تا به این سوی عربی مبین، این حبل الله متین که یک طرفش دست انسان است و طرف دیگرش دست خداست، که نازل شده الی هذا العالم، یعنی از اون موطن بسیط غیبیش نازل شده تا به این عالم شهادت مطلقه. برای چه؟ قرآن در بحث‌های قبل این بود که کیفیت نزول قرآن چگونه است، که اینکه قبل از اون بحث در این بود که مبدأ نزول قرآن کجاست، بعد معلوم شد کیفیت نزول قرآن چگونه است. الان میخوان بفرمان هدف نزول قرآن چیه، که ما در بحث قرآن شناسی اگر این سه امر رو بتونیم بهش برسیم قدم بزرگی برداشتیم، که مبدأ نزول قرآن کجاست، دو کیفیت نزول قرآن چگونه است، و سوم هدف از نزول قرآن چیست، قرآن برای چی نازل شده. الان می‌فرماد این قرآن که حبل الله متین است نازل شده لنجات المقیدین به سلاسل تعلقات. قرآن نازل شده برای نجات کسانی که با اون سلاسل تعلقات خودشون رو مقید کردن، زندانی کردن، و اقلال الاسقال، اونایی که با قول و زنجیر سنگین خودشون را زندانی کردن. و جالبه درباره این زندانیانی که خودشون را با دست خودشون زندانی کردن، یک زندانی است که کلید در زندان در دست خود اوست، نه اینکه دیگری او را زندانی کرده. انسان خودش با دست خودش این قول و زنجیر را و گردن خودش دست و پای خودش بسته، و کلید این آزادی هم دست خودشه، اینجوریه که دیگری این انجام نمیده. لنجات المقیدین به سلاسل تعلقات و اقلال الاسقال، اونهایی که خودشون رو با این تعلقات زندانی کردن. و انسان تا آزاد نشود و اطلاق پیدا نکند، این روح انسانی که نمونه ابدیت است، روح انسانی که نمونه بی نهایت است، او اگر آزاد باشه بلد چیکار کنه؟ او این اون سیمرغ نظام آفرینش است که در فضای لایتنایی بلد است کجا برود، به سوی بی نهایت، اما به شرطی که ما پای این سیمرغ را به جایی بند نکرده باشیم. بارهای مثال را برای دوستان زدیم، اگر یک مرغ بلند پروازی را، پرنده بلند پروازی را، این پاهاش رو شما با دستتون بگیرید یا یه جایی ببندید، بعد بالش رو باز کنید، این هر چه بال میزنه نمیتونه پرواز کنه چون پاش بسته است. بال میزنه خسته میشه اما پرواز نمیکنه. انسانم تا زمانی که پای حقیقت خودش را که نمونه بی‌نهایت است به تعلقات این سوی دنیا بسته باشد، این انسان نمیتونه جایی پرواز کنه. ممکنه خیلی زحمت هم بکشه اما اهل هجرت نیست، اهل پرواز نیست. میفرماد قرآن نازل شده برای اینکه انسان را از این تعلقات نجات بدهد. الهاز العالم لنجات المقیدین به سلاسل تعلقات و اقلال الاسقال و اوزار اسقال و الاوزار. این تعلقات چی؟ من حب الاهل والولد والجاه والمال والشعبت البطن والفرج والذهب والفزت والخیل و طول الامال. همونه که قرآن میفرمون، تعلق به اهل، به ولد، اون تعلقات جنبه دنیاییشون، تعلقات به ریاست، به مال، به شهوت، به طلا و نقره، به طول آرزوها. و خوبه این قرآن کریم مع عظمت قدرهی و محواه و رفعت سرهی و معناه مما تلبس بلباس الحروف و الاسواد و اکتسا به کسوت الالفاظ و العبارات. می فرماد این قرآن با اون عظمتی که دارد، با اون بساطتی که دارد، که از لوح محفوظ و کتاب مکنون و اندالله نازل شده و سلسله مراتب نزول را طی کرده تا رسیده به مفهوم و الفاظ به لفظ عربی مبین در آمده، این برای چیست؟ می فرماد این قرآن کریم و هوه مع عظمت قدره و معواه و رفعت سره و معناه، چیزی است که در سلسله تنزلاتش رسیده تا اونجا. مما طلب بسه به لباس الحروف و الاسوار، به لباس حروف که خوانده و نوشته می شود، به صورت اسوار گفته و شنیده می شود، وقتسا به کسوت الالفاظ و العبارات. این قرآن به کسوت الفاظ و عبارات در آمده است. چرا؟ سر نزول قرآن برای چیه؟ هدف از نزول قرآن برای چیه؟ اون حقیقت بسیط مجرد تام اون سوی تا این مرحله الفاظ و عبارات در آمده برای چیه؟ فرماد رحمتن من الله للعباد، این اون رحمت واسعه الهی نسبت به بندگان اقتضا کرده، و شفقتن، هم رحمتن من الله للعباد و شفقتن علی خلقهی، خداوند سبحان اون شفقت و مهربانی که به خلق داشت و تعنیسن لهم تا طوری بوده باشه که مردم که میخوان با این قرآن ارتباط برقرار کنن در یک حدی باشد که بتوانن با او انس بگیرند. چون اگر الفاظ نباشه، اگر مفاهیم نباشه، عموم مردم که در یه حد معمولی زندگی میکنن نمیتونن با اون معانی انس بگیرن. تعنیسن لهم خلق را تقریبا الى افهامهم تا راحت تر بتونن بفهمن، مداراتن معهم با خلق و منازلتن الى ازواقهم. مطلب اونقدر تنزل پیدا کرده، حقیقت قرآن اونقدر تنزل پیدا کرده تا در حد چشایی درونی انسانها رسیده است. و منازلتن الى ازواقهم، و الا اگر قرآن تا به این حد تنزل پیدا نمی کرد، و الا فمال تراب و رب الارباب، خدا کجا و موجود خاکی کجا، لوح محفوظ کجا و افکار مردم کجا. پس بنابراین این در سیر تنزلاتش، ففی کل حرف من حروفهی الف رمز و اشاره. در نوبت‌های قبل چند بار گفته شد که ابتدا انسان فکر میکنه حروف مقطعه قرآن رمزه، بعد میفهمه که همه قرآن رمزه. الان هم همینو میخوان بفرمان. ففی کل حرف من حروفهی، از حروف قرآن، الف رمز و اشاره، هزار رمز و اشاره دارد. البته این الف هم اینجا نشانه کثرت مراحل تنزلات قرآن است. ففی کل حرف من حروفهی الف رمز و اشاره و غنج و دلال. انسان در مقابل خدا جرأت بکند و بگوید من دارم مخالفت میکنم و نمیکنم، این غنج و دلال. و جلب لقلوب العشاق مشتاقین الى روح الوصال. قرآن به این مرحله نازل شده تا هزاران کشش در او ایجاد بشود. و جلب لقلوب العشاق المشتاقین الى روح الوصال. فوقع ندا من عالم السما لتلخیص الاسرا من هذا المحوا. فوقع الندا من عالم السما لتلخیص الاسرا. این ندا از آسمان، از عالم غیب به عالم شهادت مطلقه، این کانال نور الهی امتداد پیدا کرده تا اسیران را از این محوا و سقوطگاه خلاص کند و نجات بدهد، و سجن دنیا تا انسان را از این زندان دنیا نجات بدهد. لذا قرآن کریم در سوره زاریات فرمود و ذکر فان ذکرا تنفع المؤمنین. این قرآن برای این است، و ذکر فان ذکرا تنفع المؤمنین. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این شفاست، این رحمت است، و قرآن نازل شده که انسان قرآن بشود و انسان متذکر بشود. پس هر حرف قرآن هزار رمز و اشاره است، تا اینکه انسان بیابد که حقیقت قرآن و کل قرآن چگونه خواهد بود، که بقیه این بحث در جلسه بعد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.